پنج بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. عفو بین الملل میگوید دست کم 161 تن در جریان اعتراضات اخیر کشته شدند. شش استان ایران همچنان مجوز امنیتی برای اتصال به اینترنت موبایل ندارند. و شمار مبتلایان ثبت شده به بیماری ایدز در ایران افزایش یافت. عفو بین الملل روز جمعه آمار تازه خود از کشته شدگان را دست کم 161 تن اعلام کرد. این سازمان پیش از این تعداد کشته شدگان را 143 نفر اعلام کرده بود. با این حال رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل میگوید که این آمار کشته شدگان بیش از این هاست.
سازمان عفو بین الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران رو ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفریه که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین الملل سختگیرانه هستند و عفو بین الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه.
این آمار در حالی است که وبسایت کلمه روز پنجشنبه هفتم آذر به نقل از یک منبع آگاه در ایران تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراضات اخیر را 366 تن اعلام کرده است. علاوه بر این تاکنون مقام‌های حکومت ایران تایید کردند که بیش از 7000 نفر از معترضان نیز بازداشت شده‌اند. اینترنت موبایل در 6 استان ایران همچنان قطع و غیر قابل دسترسی است. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های داخل ایران روز جمعه با دستور شورای امنیت کشور اینترنت موبایل در استان‌های کرمانشاه، اصفهان، البرز، فارس و شهرستان‌های استان تهران وصل شده است. بر این اساس تعداد استان‌های برخوردار از اینترنت موبایل به 25 استان می‌رسد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور روز پنجم آذر اعلام کرده بود که اتصال کامل اینترنت بستگی به رفع به گفته او مشکلات امنیتی دارد. تصمیم به قطع دسترسی به اطلاعات از طریق محدودسازی دسترسی به اینترنت مورد انتقاد شدید نهادهای بین المللی و برخی از کشورها از جمله آمریکا قرار گرفته است. رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت دکتر پروین افسر کازرونی میگوید تاکنون ابتلای 40573 نفر در ایران به بیماری ایدز ثبت شده است. به گزارش ایسنا آمار تازه مبتلایان شناسایی شده همچنان از روندی فزاینده طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است. بنا به همین گزارش در حالی که در سال 1391 موارد شناسایی شده بیش از 24000 عنوان شده بود، در سال 97 این آمار به بیش از 38000 نفر افزایش داشته است. بنابر آماری که برخی کارشناسان و پزشکان از جمله مقام‌های ارشد مرکز تحقیقات ایدز ارائه کرده‌اند، تعداد واقعی مبتلایان به ایدز در ایران احتمالاً شماری بین 70 تا 100 هزار نفر هستند که 60 تا 70 درصد از این موارد هنوز تشخیص داده نشده‌اند. مشروع خبرها رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. این روزها ایران شاهد ابتلای گسترده به ویروس آنفولانزا است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان روز پنجشنبه از شناسایی بیش از 1350 مورد ابتلا به ویروس آنفولانزا در این استان خبر داده و گفته است که امسال یک ماه زودتر شاهد شیوع آنفولانزا در ایران و در استان گیلان هستیم. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیانوش فرید.
با شروع سرما اخبار متعددی از شیوع آنفولانزا در ایران نیز منتشر شده است. بنابر آمار رسمی تا کنون 37 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جانشان را از دست دادند و بیش از همه مورد آنفولانزا در استان گیلان دیده شده که تا کنون 401 نفر از آنها در بیمارستان بستری شدند. مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که از 3 هفته قبل تا کنون بیماری آنفولانزا در ایران زودتر از موعد شیوع پیدا کرده و فراگیری آن در حدی است که میتوان از بروز یک اپیدمی صحبت کرد. استانهای گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین درگیری را داشتند، هرچند این مسئول تأکید می‌کند که کانون مشخصی در کشور وجود نداشته و در همه شهرها این ویروس شناسایی شده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تأکید کرده که این آمار احتمالاً رو به رشد است و توصیه کرده که مردم همکاری کنند، هشدارها را جدی بگیرند، به ویژه افراد مسن و کسانی که دارای بیماری‌های خاص هستند بیشتر مراقب باشند. ششم آذر ماه نیز بیش از 100 نفر از دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به دلیل مشکلات گوارشی به درمانگاه خوابگاه مراجعه کردند. یکی از پزشکان این درمانگاه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا در کشور احتمال می‌رود که این افراد مبتلا به نوعی آنفولانزا با مشکلات گوارشی شدند. همزمان با انتشار این اخبار، دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با شبکه خبر ایران تاکید کند که در حال حاضر واکسن آنفولانزا به اندازه کافی در کشور موجود است.
بنا به دلیلی که حالا به خود تولید کننده مربوط میشه و خب به هر حال الان رسیدگی هم داره میشه، تو زمان خودش این دارو تأمین نشد، ما با یه چالش جدی روبرو شدیم، مجبور شدیم بریم از طریق شرکت‌های فوریتی اقدام بکنیم و این دارو الان به میزان کافی در کشور هست.
این در حالی است که بیشتر پزشکان معتقدند که در حال حاضر برای تزریق واکسن آنفولانزا دیر شده و تنها توصیه این است که افراد حتما هنگام مشاهده علائم اولیه بیماری آنفولانزا به مراکز درمانی مراجعه کنند. کارشناسان مسائل بهداشتی توصیه می‌کنند که بهترین راه برای جلوگیری از انتقال ویروس آنفولانزا خودداری از دست دادن، شستن مرتب دست‌ها، نگه داشتن دهان و بینی با دستمال در موقع عطسه و انداختن دستمال آلوده داخل سطل زباله است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره شیوع آنفولانزا در استان گیلان، اما آلودگی هوا همچنان ادامه داره و قرار هست یک کمیته اضطراری برای کاهش آلودگی هوای استان تهران برگزار بشه. بریم نظر اسماعیل کهرم رو بشنویم، کارشناس محیط زیست، درباره آلودگی هوای تهران.
رادیو و تلویزیون ایران مرتب داره اخطار میکنه که این هوا برای گروه‌های مختلف مردم مسمومه. ملاحظه فرمایید ما حدود 2,800,000 اتومبیل داریم، به همین تعداد موتورسیکلت. لااقل اتومبیل‌ها مجبورن برن معاینه فنی و میزان دود اگزوز رو تنظیم کنن، ولی این موتورسیکلت‌ها به هیچ صراطی مستقیم نیست. برآوردها نشون میده که هر موتورسیکلت 8 برابر اتومبیل های سواری آلایندگی، چه آلایندگی صوتی و چه آلایندگی از نظر هوا دارن. بنابراین تمام اینها رو با هم شما جمع بکنید، به اضافه این که 30% از صنایع ایران در اطراف تهران مستقر هستن، 30% در گذشته قرار بر این شد که در فاصله 120 کیلومتری مرکز تهران صنایع ایجاد نشد، ولی در زمان آقای احمدی نژاد ایشون اومد اون مقررات 130 کیلومتری رو ملغا کرد و همینطور تعداد کارخانه ها، پالایشگاه ها و تمام واحدهای صنعتی از کوچک تا بزرگ دارن مستقر میشن در تهران. تمام اینها رو به قول کیمیاگرهای ثابت بریزید داخل یک هاون بکنید، ببینید هوای تهران باز هم با این همه خوب مقاومت کرده. تصور بفرمایید درست مثل این است که تمام این دود و دمی که به توسط 2,800,000 اتومبیل تولید میشه یک دمکنی گذاشته باشن روی فضای تهران و این فضا رو ایجاد کرده باشن مسموم مسموم مسموم. الان تهران مانند یک کاسه هست که در داخل و در پایین این کاسه ما داریم بنزین مصرف میکنیم میره بالا و چون هوا سرد شده یه لایه هوای سرد از کوهستانهای اطراف میاد روش میگیره و بعد این هوای سرد دیگه نمیتونه فرار بکنه بره لذا بر میگرده پایین توی سر مردم تهران. این رو بهش میگم وابومزی و یا اینورژن. پس همینه که ماشین سفید جنابالی دیده میشه و یا یقه پیراهن بنده که سفیده سیاه و خاکستری میشه. این مسئله کی به وجود میاد؟ الان که هوا سرده و متاسفانه ساختار ما اونجوریست از نظر شهرداری و شهرداری و غیره که ما میداریم تا این اینورژن و یا وارونه بیه هوا ایجاد بشه بعد راجع به صحبت میکنیم و الا وقتی که این هوا پاک شد و یه خودی درجه حرارت رفت بالا ما این مسئله این ورژن وارونه بیه فراموش میکنیم تا میده به سال بعد.
اما شرکت اپل کریمر رو به عنوان قسمتی از روسیه مشخص کرده. این اقدام با استقبال روسیه و انتقاد تند اوکراین روبرو شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست نقشه های اپل در روسیه کریمر بخشی از روسیه نشان می دهد و در اپلیکیشن پیشبینی هوای اپل بین اوکراین و کریمه مرز کشیده شده. همزمان برای سایر کاربران کریمه همچنان به عنوان بخشی از خاک اوکراین نشان داده می شود و در اپلیکیشن هواشناسی این قسمت به هیچ کشوری تعلق ندارد. نماینده رسمی اپل در روسیه چهارشنبه طی جلسه ای در پارلمان این کشور نشان داد که کریمه در اپلیکیشن های این شرکت به عنوان بخشی از روسیه نشان داده شده و قانونگذاران روس ضمن استقبال از این اقدام اعلام کردند. پس از چند ماه جدال دیگر مشکلی با اپل ندارند. به گفته وسیلی پیسکاریوف رئیس کمیته امنیتی دوما، روسیه هر آنچه میخواسته از اپل گرفته. از سوی دیگر وادیم پریستایکا وزیر خارجه اوکراین در تویتر خطاب به اپل نوشت: تصور کنید طرح ها و ایده ها و سلاح ها کارتان از سوی بدترین دشمنتان دزدیده شده، اما هیچ کس حاضر نیست با شما هم دردی کند. این احساس زمانی به وجود می آید که شما کریمه را قسمتی از روسیه می نامید. شرکت اپل از واکنش به این اظهارات سر باز زده. اما اپل تنها شرکتی نیست که ناچار شده در این رابطه از قوانین روسیه پیروی کند. نقشه های گوگل در روسیه بین کریمه و اوکراین مرز کشیده و برای کاربران خارج از روسیه این مرز به صورت نقطه چین نشان داده می شود و نه خط ممتد که معمولا مرز بین کشورهای همسایه را مشخص می کند. الکسی کاچیتکوف کارشناس مسائل بین المللی می گوید تجارت و سیاست اغلب همسو نیستند.
تصمیم اپل مشخصاً مغایر با قوانین بین المللی است، زیرا تعلق کریمه به اوکراین در تمام اسناد بین المللی از جمله مصوبه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد تضمین شده. اما روسیه تقاضا می کند شرکت های خارجی مطابق قوانین این کشور عمل کنند و به رسمیت نشناختن کریمه به عنوان بخشی از روسیه در این کشور جرم جنایی محسوب می شود. اپل بیش از 5 سال مقاومت کرد، اما در حالی که این شرکت در روسیه نمایندگی دارد و حجم قابل توجهی از محصولات خود را در این کشور می فروشد و همزمان اجناسش صرفاً به طور قاچاق به اوکراین وارد می شود، باید سرانجام در این دعوا طرف یکی را می گرفت و انتخابش از منافع تجاریش نشأت گرفته و به وجهه اخلاقی توجه نشده. البته این اولین بار نیست که اپل در مسائل حساس ژئوپلیتیک مطیع فشار دولت‌هایی شده که تجارت با آنها برای این شرکت مهمتر است و همچنین تنها شرکتی نیست که بیزنس را در اولویت قرار داده و نه مسائل سیاسی. برخی شرکت‌های معتبر به دولت‌هایی کمک می‌کنند که مشغول سرکوب خونین مخالفانشان هستند و هرچند عده‌ای از فعالین اجتماعی اجناس این شرکت‌ها را بایکوت می‌کنند یا شکایت خود را به دادگاه می‌برند، اما در سطح دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی پیگیری این موضوع چندان موفقیت‌آمیز نبوده و بعید است اوکراین این مسیر را برگزیند.
اوکراین کریمه را منطقه اشغال شده می‌داند و اکثر کشورهای جهان با محکوم کردن الحاق این شبه جزیره تأکید کردند کریمه را بخشی از روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که پس از اشغال و الحاق کریمه در شرق اوکراین نیز مداخله نظامی کرده و از پاییز گذشته با بستن تنگه کرچ بین دریاهای آزوف و سیاه و ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های اوکراینی بر تنش‌ها افزوده. آمریکا و متحدان غربیش افراد و نهادهای متعدد را به فهرست سیاه خود افزوده و اعلام کردند تحریم ها علیه روسیه تا احیای کامل تمامیت ارضی اوکراین پا بر جا خواهد بود. روسیه بازگشت کریم به اوکراین را منتفی می داند و اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تا ساعت 5:30.